بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بینندگان محترم، خواهران و برادران عزیز، سلام، وقت شما بخیر. خوش آمدید به برنامه آینه تاریخ از استودیوی شبکه جهانی حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. امیدوارم که خداوند بر توفیقات شما بیفزاید. همچنان در دهه کرامت هستیم و از حد فاصله میلاد حضرت فاطمه معصومه سلام علیها تا میلاد حضرت آقا امام رضا علیه السلام این روزها رو خدمت شما عزیزان تبریک عرض میکنم. انشاءالله که از برکات وجود مقدس آقا امامزاده و حضرت آقا امام رضا علیه السلام که ما افتخار این رو داریم که در کشوری زندگی میکنیم که میزبان آقا امام رضاست و از شهر مقدس قم که در جوار حضرت فاطمه معصومه سلام علیها هستیم و این برنامه رو تقدیم حضور شما میکنیم. همگونه که میدانید مهمان عزیز ما و استاد عزیز ما، سکاندار کشتی این برنامه، حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر جباری هستند. خدمت استاد عزیز اون عرض سلامی بکنیم و انشاءالله سوالات رو از محضرشون مطرح کنیم و پاسخ بشنویم. سلام علیکم استاد عزیز.
سلام و رحمت الله.
وقت شما بخیر. عید شما مبارک باشه. اسعد الله ایام.
اسعد الله ایامکم انشاءالله. بسم الله الرحمن الرحیم. حضور حضرت عالی جناب آقای غزبانی و شما بینندگان عزیز، هر جایی که شرف حضور دارید، عرض سلام و وقت بخیر دارم. آرزوی افسونی توفیقات و تاییدات الهی برای همه شما. انشاءالله که ایام خوبی رو پشت سر گذاشته باشید، ایامی که انشاءالله موفق شده باشیم همه به کسب رضای خداوند متعال و درجات قرب به ساحت مقدس ربوبی. و روز جمعه رو پشت سر داریم، میگذاریم روز متعلقه به مولا و سرورمون امام عصر عجل الله تعالی فرجه. انشاءالله که بتوانیم رضای اون بزرگوار رو جلب بکنیم. و من خیلی وقت رو فکر میکنم این جمله ای که در عرض میکنم که زیارت آل یاسین خطاب به اون حضرت میخوانم، نصرتی لکم معده، انشاءالله همواره در یک حالاتی باشیم که بتونیم به واقع به حضرت عرض بکنم یاری من آماده است برای نصرت یاری شما. و در آستانه میلاد مسعود امام رضا سلام الله علیه سامن الحجاج قرار داریم، انشاءالله که اون حضرت هم عنایت خاصی به همه ما، به همه شیعیان، به همه شما بینندگان عزیز و به ملت ما انشاءالله بفرماید. و در این مناسبت هم که امروز درش قرار داریم به این انتخاب بزرگی که ملت در آن انجام میده، انشاءالله بهترین رو خداوند مقرر کنه و مقدر کنه برای ملت انشاءالله.
انشاءالله که توفیقات همه ما و بینندگان و حضرت عالی روزافزون باشه. ابتدای برنامه عرض کنم خدمت شما بینندگان، شما پیگیر ما میتونید از طریق شبکه جهانی حضرت ولیعصر، از طریق فضای مجازی و سایت هم میتونید باشید. پل‌های ارتباطی برقرار هست. سوالاتتون رو میتونید به صورت متنی یا به صورت صوتی بفرستید. دوستان ما انشاءالله سوالا رو منتقل خواهند کرد و از محضر استاد خواهیم پرسید. پل‌های ارتباطی ما مرتب در شبکه اعلام میشه. بعد از میان برنامه که خیلی راحت میتونید تماس بگیرید، حتی از طریق اسکایپ هم امکان تماس هست. خب استاد عزیز، دهه کرامت هست و الحمدلله برنامه در مورد حضرت فاطمه معصومه سلام علیها برنامه‌های خاص خودش رو داشتن. میلاد از امروزا دیگه در اوج دهه کرامت هست و بهترین مناسبتش هست. در این بین باز ما بزرگداشت امامزادگان رو داشتیم و حضرت شاه چراغ احمد ابن موسی هم که در یکی در ششم یا فکر کنم هفتم همین ماه که روز گذشته بود بزرگداشت ایشون بود. اگر صلاح میدونید در مورد ایشون یه سری مطالب رو خدمت بینندگان عرض کنیم و بعد انشاءالله سوالات رو آغاز کنیم.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. همونطور که اشاره فرمودید، دهه کرامت که خب ابتکار خوبی بود در هر حال سالیان اخیر انجام گرفت، در واقع پاسداشت اولاد امام کاظم علیه السلام هست. حضرت معصوم سلام الله علیها، جناب احمد ابن موسی شاه چراغ و امام علی ابن موسی رضا سلام الله علیه. منتها خب عزیزان بیننده مستحضر هستید، به لحاظ اجاد تاریخی خوب عرض بکنم که درباره میلاد امام رضا علیه السلام 11 ذوالقعده صحیح ترین قول هست. اقوال دیگری هم هست درباره تا حتی ماه ولادت حضرت که اون اقوال شاذ است، مثل ماه شوال اومده، ماه ذلحجه اومده ربیع الاول ربیع الثانی، نه اول است که خب مشهور نیست. اون چه که در متون معتبر اومده هم ماه ذوالقعده است، اونم اونایی که ماه ذوالقعده گفتن معمولا همون 11 هم رو گفتن.
درست.
بعد جهت سال ولادت امام رضا علیه السلام هم یک اختلافی وجود داره، 4-5 قول وجود داره، اما شهرت با همون سال 148 هست و بعد از 148 شهرت با 153 هست. مرحوم شیخ صدوق 153 رو هم نقل کرده، اما مشهور همون 148 هست. این از این باب عرض میکنم که اگر ولادت امام رضا علیه السلام در 11 ذوالقعده سال 148 رخ داده باشد، یعنی اندکی یک دو هفته بعد از شهادت امام صادق علیه السلام. و شهادت امام صادق رو خب معمولا در 25 شوال، حالا روایت ماه شوال گفتن، اما علما دیگه توافق بر 25 شوال کردن. اگر در 25 ماه شوال سال 148 امام صادق به شهادت رسیده باشد و امام رضا علیه السلام در 11 ذوالقعده سال 148 به دنیا آمده باشد، یعنی یک 16 روزی اگر وجود مقدس امام صادق در قید حیات می بودند، درک می کردند، می دیدند نواده بزرگوارشون امام رضا علیه السلام رو که امام صادق پیشا پیش در وصف امام رضا عالم آل محمد این لقب رو دادند و ذکر کردند، صلی الله علیه و آله ذکر کردند، درباره پیشگویی کردند در واقع ولادت امام رضا علیه السلام رو و عظمت وجودی اون حضرت رو. اما خب قبل از اینکه اون حضرت به دنیا بیاد امام صادق به شهادت رسیدند. میخوام عرض بکنم درباره امام رضا علیه السلام ما متون معتبر کهن داریم درباره ولادت اون حضرت در همین تاریخی که شهرت پیدا کرده 11 ذوالقعده، اما درباره حضرت معصومه و درباره جناب احمد ابن موسی خیر. احمد ابن موسی که اصلا همونطور که اشاره فرمودید بزرگداشت هست، یعنی یاد روز هست، در واقع ششم ذوالقعده رو وسط در واقع دهه کرامت رو که دیروز میشد برها روزی سه توافق کردن به خصوص آستان مقدس اون حضرت، برای اینکه بزرگداشت داشته باشن که خیلی کار خوبی هم هست و یاد میشه از اون بزرگوار. و حضرت معصوم سلام الله علیها هم همینطور تاریخ ولادت ایشون در اول ذوالقعده در متون کهن نیست و در یک کتابی که جواد شاه عبدالعظیمی چیز حدود تقریبا یک قرن پیش تدوین کرده اونجا این تاریخ آورده و سندش هم خیلی معلوم نیست، اما از باب همون تعبیر یاد روز و اینکه به هر حال یک روزی رو علمای شیعه توافق میکنن بر اینکه اون روز ولادت بگیرن برای حضرت، از این باب هست. این هم از جهت سند تاریخی این مسئله که گاهی خوب گفته میشه که به هر حال به چه دلیل مثلا اون روز روز ولادت حضرت معصوم سلام الله علیها یا بزرگداشت احمد ابن موسی گرفته میشه، از این باب.
درست.
اما درباره جناب احمد ابن موسی خب در اولاد امام کاظم سلام الله علیه میدونم در عددش که اختلافی وجود داره، آمارهای غیر قابل قبولی بزرگی بعضن تو متون شیعه و غیر شیعه غیر شیعه بخصوص آمده که اینو قابل قبول نیست. ما طبیعتاً نقلیات معتبر شیعی رو اگر بپذیریم، مرحوم شیخ مفید در کتاب الارشاد ایشون فکر میکنم 35 نفر رو یا 35 یا 36 نفر رو با عنوان تعداد اولاد امام کاظم بر میشمارد و دلیلش هم این بود اون حضرت به هر حال بحث تکثیر نسل ذریه پیامبر صلی الله علیه و آله در حالی که بنی العباس کمر به هدم و قتل اونها بسته بودن، به خصوص خب ما دیگه الان فرصت نیست اون گزارش های خیلی دهشتناک مربوط به عملکرد بنی العباس نسبت به علویان و بغدادی که بنا شد و به هر حال این همه حوادث درش هست، در این بغداد تو تاریخ هست که در زمان منصور عباسی، مهدی عباسی، هارون عباسی این بغداد رو که داشتن بنا میکردن تو دیوارهای بغداد زنده زنده از این علویان به دستور این خلفای صفاک عباسی قرار میدادن و اینها گزارش های غیر قابل انکار تاریخی است. و چون بخصوص هارون مثلا اون جریان حمید ابن یا حمید ابن قحطبه که در یک شب حدود 60 نفر از علویان رو به او دستور میده گردن بزنه در اون چاه بریزه، از اینجور گزارش ها هم حکایت دارد که چون چنین تلاشی داشتن ائمه علیهم السلام برحال برای تکثیر نسل و ذریه پیامبر علیهم السلام اهتمام داشتن، لذا امام کاظم علیه السلام روی یک چنین آماری مرحوم شیخ مفید بیان میکنه. و در میان حالا پسران حضرت 18 نفر یا 19 نفر به هر حال تعداد پسران حضرت ذکر کردن، در میان اونها خب بعد از امام رضا علیه السلام از بهترین فرزندان امام کاظم علیه السلامه، از بهترین، چند نفر معدود از فرزندان امام کاظم جزو بهترین ها هستن، جناب احمد بن موسی. اینطوره باز از روایتی که شیخ مفید نقل میکنه برمیاد که محبوب امام کاظم علیه السلام بوده، تعبیر کریم النفس، جلیل القدر اینها داره درباره احمد بن موسی و اینکه امام کاظم او رو خیلی دوستش داشت و یک مزرعه داشت امام کاظم به نام یسیره، او رو هدیه میکند به احمد بن موسی و او هم از قبل درآمد اون مزرعه صدها نفر از این غلامان و اینها رو میخره و آزاد میکنه. یک چنین جایگاهی داشته، چون بحث غلام و کنیز که در اون زمان رواج داشت در دربارهای بنی امیه و بنی العباس ائمه علیهم السلام، از این فرصت اولا برای تربیت اینها استفاده میکنه، ثانیا اینها رو نمیگذاشن در حال اسارت و غلامی و کنیزی باقی بمانند و اینها رو درباره همه ائمه علیهم السلام هست، بالخصوص بعض از ائمه مثل امام سجاد و اینها گزارش های خیلی قابل توجهی هست. اینم نکته است که درباره احمد ابن موسی نقل شده. یا مثلا در یک سفری هست که گویا به حج می رفتن امام کاظم علیه السلام، خادمانشون رو فرموده بودن در خدمت احمد ابن موسی باشن و اونها، اون راوی میگه که می دیدم کاملا توجه داشتن به این، برمی خواست می رفتن در خدمتش ببینن کار چیزی دارد امثال اینها. باز از جمله شواهد عظمت قدر این بزرگوار اینکه بعد از شهادت امام کاظم علیه السلام عده‌ای از شیعیان تصور میکردن که امامت در اوست، جانشین امام کاظم اوست، لذا آمدن در خانه او و اظهار بیعت کردن با او، او هم آمد. این از نکات قابل توجهه. اون هم اومد و گفت که چنان که شما میگید در بیعت من هستید، من هم میگم من در بیعت برادرم علی ابن موسی هستم. و با هم راه افتادن در خانه امام رضا علیه السلام و با حضرت بیعت کردند. این را حالا قیاس بکنید با برخی دیگر از فرزندان امام کاظم مثل عبدالله ابن موسی. عبدالله ابن موسی همون کسیه که بعد از شهادت امام رضا علیه السلام، مثل دوران امامت امام رضا خیلی ادعایی ازش دیده نشد، اما بعد از شهادت امام رضا به نحوی در خانه می نشینه و گویا میخواد اظهار بکنه جانشین امام رضا است. که بعد عرشاد که اون گروه شیعیانی که از بغداد میان در ایام حج و میان به اون خانه، دارد خانه امام صادق علیه السلام بوده که این عبدالله ابن موسی آنجا نشسته بود و میرن و سوالاتی ازش میکنند و اون نمیتونه جواب بده و امام جواد علیه السلام از پس پرده تشریف میارن و از اتاق دیگر میان اونجا با عتاب رو به اون میکن، یا عم اتق الله، ای عمو، چون عموی امام جواد میشد، تقوا پیشه کن و اونچه که درش علم نداری فتوا نده. حالا قیاس بکنیم عبدالله ابن موسی که متاسفانه این چنین، اما از اون طرف احمد ابن موسی این چنین با حریت به اون جمع میگه که به هر حال من در بیعت برادرم علی ابن موسی علیه السلام هستم. و این هم باز یک نکته. یا مثلا نکته که در از روایت برمیاد که در میان حال همسران امام کاظم علیه السلام یا کنیزان یا همسران حضرت، مادر همین احمد ابن موسی برجسته بوده، شخصیت بزرگوار بوده به نام ام احمد یا کنیه ام احمد. و از شبت که روایتی در کتاب شریف کافی هست در جلد یک کافی در همون باب النص علی ائمه علی علی ابن موسی رضا، چون ابواب مرحوم کلینی در جلد اول کتاب شریف کافی دارد راجع به نصوص بر امامت تک تک ائمه که میاره تا به امام رضا علیه السلام که میرسه، وصیت امام کاظم رو اونجا نقل میکند و اینکه برخی از برادران امام رضا نپذیرفتن متاسفانه اون وصیت رو و گفتن باید بریم پیش قاضی، وصیت مهر کرده ای بود و رفتن پیش قاضی و در حضور قاضی وصیت باز شد و در اونجا امام کاظم وصیت به امام رضا علیه السلام کرده بود و اونها رو دعوت کرده بود به اینکه بپذیرن وصایت حضرت رو و ام احمد رو شاهد قرار داده بود امام کاظم برای این مسئله و نکته از ودایع امامت رو، اماناتی رو سپرد به ام احمد. خیلی نکته جالبی است. چیز شبیه به اونچه که درباره ام سلمه مثلا نقل شده در همسران پیامبر که اماناتی رو به او سپردن و بعد از اینکه امام حسین سلام الله علیه به کربلا می‌خواستن تش ببرن، بر حال اماناتی که ودایعی که ودایع امامت اینها دست ائمه یک به یک منتقل می‌شد و او سپرده شد و بعد از بازگشت او تحویل امام سجاد علیه السلام داد. در این قسم همطور امام کاظم خب برای زندان اینها هارون حضرت رو بر حال احضار کرده بود اینها، و اونجا دارد که امام کاظم فرمود هر کسی که بعد از شهادت من و این رو از تو طلب کرد بدن امام جانشین منه، که امام رضا علیه السلام در اون روزی که پدرشون به شهادت رسید تشبه بردن و طلب کردن اون امانات رو و او هم متوجه شد و منقلب شد و گریست و اینها. و از کنم که تو اون مجلس آمدن و نزد قاضی این ام احمد رو متاسفانه آوردن، این برادران خب بعضا نادرست امام رضا علیه السلام، گفتن که باید او بیاد و شهادت بده. آوردند، باز اکتفا به این مقدار نکردن، گفتن باید چهرهشو باز کنه ببینیم که ام احمده، کس دیگری نیست. و چهرهشو باز کرد و یاد اون جمله امام کاظم افتاد که امام کاظم فرموده بود که تو مبتلا به این خواهی شد، تو رو یک وقتی در مجلس قاضی حاضر خواهند کرد و تو رو مجبور میکنن که چهره باز کنی. که این یکی از روایاتی است که قابل توجه بانوان گرامی که همسران ائمه علیهم السلام در ملأ عام اینها از میکنن که برقع داشتن و اینطور نبود که چهره هاشون باز باشه، هر کسی بتواند چهره های اونها رو ببینه. به نظر با توجه به این گونه روایات بشه، حداقلش این است که خب ما از این روایات و از آیات قرآن استفاده نمی شود که حالا زنها الزام هست بر پوشاندن چهره، وجه و کفین جز به مستثنیات هست، اما اینکه اهتمام رو میخوایم استفاده بکنیم، اهتمام امر راجحی بوده، اهتمام اونها به اینکه به هر حال این چهره بانوان مقابل هر کسی آشکار نشه، حداقلش نیست که اون اهتمام به حجاب رو از این روایت بتونیم به هر حال در زمانه الان که متاسفانه خیلی فضای بدی شده استفاده کنیم. یک چنین شخصیتی است به هر حال احمد ابن موسی، و درباره علت آمدنش به ایران خب طبیعی و ظاهر قضیه هم همین است که بعد از هجرت امام رضا علیه السلام به مرو در زمان مأمون اینها راه افتادن برای دیدار با اون حضرت به سمت ایران آمدن، مثل حضرت معصومه سلام الله علیه که جلوتر اومده گویا حضرت معصومه، و بعد احمد ابن موسی با جمعی حرکت میکنه. در این که در همین شیرازی که امروز مرقد ایشون هست در اونجا کشته شده به شهادت رسیده یا از دنیا رفته، باز اختلافی در این جهت هست، یا در اسفراین، چون مرقدی هم در اسفراین خراسان منصوب به احمد ابن موسی وجود داره، اما خب شهرت با همین شیراز هست و این به هر حال بنای با شکوهی که به عنوان حرم و بزرگوار هست. منظور این که اگر انشاءالله توفیق شد به زیارت این امامزاده جلیل القدر مشرف شدید با یک چنین ذهنیتی که از جهت روایات آدم شخصیت با فضیلتی بوده، محبوب امام کاظم بوده و کرنش و تواضع در برابر امامت امام رضا علیه السلام داشته و طبیعتاً خب محل قضاء حوائج هست و قرب الله چون دارد طبیعتاً میتوانم او رو واسطه و شفیع نزد خداوند متعال قرار بدیم.
خیلی متشکرم استاد عزیزمون. چند بحث مطرح بود در این روزها، من از رسانه ها شنیدم از همین روایتی که فرمودید مردم خدمت حضرت احمد ابن موسی رفته بودن برای بیعت، از این نتیجه گرفته بود که ایشون بزرگتر از حضرت امام رضا علیه السلام است. در تاریخ تا چه حدی میشه بر این صحه گذاشت یا شاهدی میدید؟
شاید یک استظهاری بعضی کردن که اینکه مردم رفتن سراغ ایشون پس پیداست اکبر اولاد ذکور امام کاظم علیه السلام بوده، اما نه دلیل قطعی تاریخی برای مسئله نداریم، به خصوص با توجه به اون مبنایی که در شیعه وجود داشته که امامت در اکبر اولاد هست، اولاد امامی که به شهادت میرسه از دنیا میره امامت در جانشین او در فرزند بزرگتر بوده، اما مالم یکون بهی آهه، اگر عیب و ایراد و نقصی در جهت روحی فکری اعتقادی جسمی اینها درش نباشه. برزا درباره عبدالله افتح فرزند امام صادق علیه السلام همین بود دیگه، استدلال میکردن بزرگان شیعه مثل ابو حمزه صومالی اینها بعد از شهادت امام صادق وصیت هایی که امام صادق کردن که به 4-5 نفر وصیت کردن حضرت برای محفوظ ماندن امام کاظم وصیت کردن، وصی خودشون رو یکی امام کاظم قرار دادن، یکی عبدالله افتح، یکی که فرزند دیگر امام صادق بود و بزرگتر از امام کاظم بود و همسر امام صادق حمید خاتون و یکی منصور عباسی که والی مدینه برای اینکه بپوشانن امام صادق مسئله رو. و وقتی که شیعیان مثل ابو حمزه صومالی در کوفه وقتی متوجه این وصیت شد خیلی راحت فهمید که وصی امام کاظم هست، گفتن چرا؟ فرمود که خب مشخصه منصور عباسی یا والی مدینه که نمیتونن وصی امام صادق باشن، همسر امام هم که خب نمیتونه وصی باشه، امر دائم نشه بین عبدالله افتح یا امام کاظم و او گفت که امامت در اکبر اولاد امام هست، مالم یکون بهی آها. و در عبدالله افتح مشکل از دو جهت وجود داشت، هم مشکل اعتقادی وجود داشت که خود رو در معرض امامت آورد قرار داد در حالی که باید در مقابل امام کاظم خضوع میکرد، و دوم از جهت جسمی افتح که گفتن حالا پهنی پیشانی یا پهنی پا بود این اختلاف وجود داره، از جهت جسمی یک حالت به هر حال متناسبی نداشت که در امام لازم است، در امام و پیامبر از جهت عقلی و استدلالاتی که میکنن میگن باید به گونه این نباشد که به هر حال به جهت ظاهری موجب انزجار مردم بشه یا به هر حال عیب ظاهری در او وجود داشته باشه. درباره عبدالله افتح این چیزی گفتن. طبیعتاً درباره احمد ابن موسی اگر قائل به اکبر اولاد بودن باشیم او چون دربارش این نکات گفته نشده و طبیعتاً امامت باید به او منتقل میشد چنین چیزی چون نداریم و امامت در امام رضا بوده و دلیل متقنی هم نداریم بر بزرگتر بودنش از امام رضا علیه السلام، رضا طبیعتاً نمیشه این رو استظهار پذیرفت. و به هر حال شیعیان معمولاً بعضاً در یک امامزاده عظمت و جلالت قدر میدیدن تصور میکنن که امامت در او خواهد بود و از این جهت شاید بوده. رضا میگه یک فرقه احمدیه ای درست شد با وجود اینکه ایشون انکار کرد و رد کرد باز کسان دست بر نداشتن، میگن یک فرقه احمدیه درست شد اما معلوم نیست که خیلی پیروان زیادی پیدا کرده باشد، از قبیل هم فرقه هایی است که بعض در بعض این کتاب ملل و نهل و فرق و اینها آمده که به هر حال صرف فرقه سازی است، اینطور نیست که فرقه معتبر و معتنابهی بوده باشد در اصل.
و یکی دیگه از مسائلی هم باز مطرح شده بود اینکه مادر حضرت احمد ابن موسی خب طبق روایت ام احمد ظاهرا غیر از مادر حضرت رضا علیه السلام هست و میگفتن که این دو بزرگان یعنی حضرت فاطمه معصومه سلام علیها و احمد ابن موسی از مادر هم با حضرت رضا برادر هستند، پس با این روایت که شما فرمودید ام احمد غیر از مادر حضرت امام رضا علیه السلام،
اما حضرت معصومه چرا با امام رضا از یک مادر هست؟
درسته.
اما احمد ابن موسی خیر.
درسته. یه بحث دیگه هم هست، حالا اینم جالبه اگر یک اشاره خیلی کوتاهی بشه، اینکه در جوار مرقد حضرت فاطمه معصومه سلام علیها آیا خواهری یا برادرزاده دیگری هم مدفون هست در تاریخ چیزی؟
بله خواهر نه شده؟ بله خواهر نه اما نوه برادر هست، یعنی اولاد امام جواد علیه السلام دست. دختران امام جواد اونجا دفن هستن و همینطور از کنیزان و دختران موسی مبرقه، موسی ابن جواد، موسی ابن محمد ابن جواد، موسی مبرقه که معرف حضور عزیزان بیننده هست، موسی فرزند امام جواد علیه السلام بوده، برقه مینداخته برای صورتش رضا، شاید از باب تقیه امثال اینها رضا به قوم که آمد
درسته.
از این باب موسی مبرقه یکی از دختران او ظاهرا زینب باشد که اولین سایبان یا قبه رو بر قبر مطهر حضرت معصومه سلام الله علیها بنا کرد و بعد از اون وقتی از دنیا رفت در جوار حضرت معصومه دفن شد، دختر دیگری باز همونطور از اون جوار اونجا دفنه.
در واقع میشه گفت بعد از حضرت معصومه سلام الله علیها قم
بله.
واقعا که اشعال محمد هست
بله، یعنی
یه جوری به حقیقت میرسه و قشنگ بروز پیدا میکنه ظاهرا امامزاده ها به زیارت حضرت معصوم علیه السلام میان و اینجا
اعتناد
ساکن شد یا ماندن اینجا نمیدونم.
البته حالا شاید اگه فرصتی بشه در یه برنامه بیشتر باید در این باره سخن گفت، درباره قم و پیشینه قم. الان سخن ما درباره تاریخ وفات حضرت معصوم سلام الله علیه ها اوایل قرن سوم هست، 200 از میکنم که 2 هجری که اون حضرت از دنیا میره. اما پیشینه تشیع و تشیع قم به یک قرن قبل از این برمیگرده، اواخر قرن اول حتی. و رضا قم به عنوان اشعال محمد در واقع بوده پیش از این، از زمان امام صادق علیه السلام. امام صادق اعتنا به شیعیان قم داشت. الان حضور حضرت معصومه در قم موجب پویایی و تبلور و رشد یک مرکزیت در واقع پیدا میکند و شیعیان اقبال به اینجا میکنند، خود اشعریین و اینها که در قم بودن. حالا این نکته که عرض کردم درباره فرزندان دختران امام جواد علیه السلام یا موسی مبرقه، این رو عزیزان یه وقت بخواد از منابع کهن آدرسش رو داشته باشید، در همین کتاب تاریخ قم، تاریخ قم حسن ابن محمد ابن حسن قمی که معاصر مرحوم شیخ صدوق بوده، ایشون در تاریخ قم وفاتش هم شاید 383 باشه، 2 سال بعد از شیخ صدوق فکر کنم از دنیا رفته، این موجوده. ترجمه 5 باب از این کتاب به حمدالله موجوده. این کتاب 20 باب داشته در واقع، اونطور که در اول کتاب میگه در قرن 9 تقریبا حسن ابن علی ابن حسن نامی این رو ترجمه میکنه، این الان موجوده و چاپ جدیدش هم در مجموعه کنگره حضرت معصوم سلام الله علیها سال 84 که برگزار شد، بزرگداشت حضرت معصوم، اونجا به عنوان اثر اولین اثر از این آثار کنگره چاپ شد، در اونجا این گزارش رو نقل میکنه. ولی زاد جا دارد کسانی که توفیق تشرف به زیارت حضرت معصوم سلام الله علیها رو پیدا میکنن به یاد این امامزاده های بلافصل هم اونجا نماز اینها بخونه، که در اون مسجد بالاسر یک کتیبه یک نوشته اونجا وجود دارد و اسامی اینها رو اونجا آورده، این چند نفری که دفن هستن کنار حضرت معصوم سلام الله علیها.
خیلی خوب، این معلومه قشنگی بود ما نمیدونستیم. پس
ان شاء الله اینجا عزیزان توجه کنن و حالا حداقلش 2 رکعت نماز بر هدیه به اونها. و خب اینکه فرزند بلافصل امام در یک جا دفن باشد، خب مغتنمه برای زیارت اون بزرگوار. اینجا با توجه به منبع کهنی که عرض کردم از قرن 4 فرزندان بلافصل امام جواد علیه السلام اونجا دفن.
درست، خیلی متشکرم. چون دهه کرامت بود و جدا از میلاد با صد حضرت معصوم سلام الله و امام رضا علیه السلام، بحث بزرگداشت امامزادگان بود که به خوبی ذکر خیری از امامزاده ها شد. و انشاءالله بریم یک میان برنامه ببینیم، بعد برگردیم دیگه با سوالاتی که بینندگان ارسال کردن. انشاءالله برنامه رو ادامه خواهیم داد. بینندگان عزیز، انشاءالله تماس شما با شبکه امکان پذیر هست، از طریق فضای مجازی و از طریق تلفن‌هایی که زیرنویسی میشه، میتونید با برنامه خودتون آینه تاریخ تماس بگیرید و جناب استاد جباری در انشاءالله پاسخگوی سوال شما خواهم بود. بعد از این میان برنامه برمیگردیم، منتظر ما باشید. عشق رضا نبض زمان در نوسان از برکت عشقش نفسم در هیجان وقتی که دلم محفل آشوب و حیا حرم امن تری جای جهان است، آغوش حرم امن تری جهان بله، خسته نباشید عزیزان بیننده. همچنان با برنامه آینه تاریخ از شبکه جهانی حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه شریف در خدمت شما هستیم و از محضر استاد جباری بهره مندیم. انشاءالله که بتونید از این امکانی که برقرار شده استفاده کنید، سوالاتتون رو مطرح کنید، حضرت استاد انشاءالله پاسخگو خواهند بود. استاد خسته نباشید، بازم تبریک میگم خدمت شما این مناسبت میمون رو. آجاد، حالا توی میان برنامه خیلی بحثای شیرینی از شما شنیدیم، کاش که میشد حالا اینها رو هم در یک فرصتی گفت. و خیلی این مباحث خود حضرت حرم حضرت معصومه چه جایگاهی داره و اینها جای خودش. ما یکی در یکی از برنامه‌ها یادم میاد یکی از دوستان در مورد کتاب مکارم الاخلاق از حضرت علی سوال کرده بود در مورد صحت و سقم این کتاب، و شما توضیحات دادید چون خیلی کم هم فرصت بود. بد نیست که اگر صلاح بدونید، چون برخی از بینندگان هم در مورد این کتاب میپرسن، اگر روایتی هم در این کتاب هست از امام رضا علیه السلام، چون بالاخره اسوه اخلاق هست و ولایت از امام رضا علیه السلام، اگر صلاح میدونید یک روایت از امام رضا علیه السلام از کتاب برای ما بفرمایید، بعد انشاءالله برخی از سوالات رو مطرح کنیم.
حالا توضیح کلی راجع به این کتاب عرض میکنم. سوال بیننده عزیز اونطور که یادم میاد این بود که این کتاب روایاتش مرسل هست اصطلاحاً، و مرسل از دان بیننده مستحصل یک اصطلاح تخصصی علم درایه هست و منظور روایتی است که سندش ذکر نشده، یعنی رجال سند، چون میدونی سند وقتی ذکر میشه فلانی اون شخصی که راوی روایت هست، میدونی روایت از فلانی شنیدم، او از فلانی شنید، از فلانی شنید، تا سند میرسه به فرض کن امام معصوم یا صحابی پیامبر امثال اینها. اگر روایتی اصلا سند در ذکر نشده باشد، یا اینکه انقطاع در سند باشد، مثلا متصل نباشه، مثلا میگه فلان میگه شنیدم از او نام میبرد، اون میگه از فلانی شنیدم نام میبره، اون میگه از یک کسی، از یک رجلی شنیدم، از یک کسی عمن مثلا ذکره امثال اینها، یک انقطاعی در سند حاصل بشه میشه روایت مرسل. در کتاب مکارم الاخلاق عزیزان مستحضرید، باز مکارم الاخلاق کتابی است که همطور که از عنوانش پیداست به مباحث اخلاقی یا سنن پرداخته. سنن یعنی آداب، آداب اخلاقی، به خصوص آداب مربوطه به زندگی فردی، زندگی عبادی، زندگی بعضن اجتماعی، روایاتی که درباره به خصوص پیامبر صلی الله علیه و آله هست که نحوه سلوک اخلاقی پیامبر در زندگی فردی و اجتماعی، خانوادگی، اینها چگونه بوده، اینها رو جمع کرده. کی جمع کرده؟ مرحوم حسن ابن فضل ابن حسن تبرسی. فضل ابن پدرش فضل ابن حسن هم صاحب کتاب مجموع بیان هست، تفسیر مجموع بیان. تفسیر مجموع بیان از تفاسیر بسیار معروف و معتبر و مورد توجه شیعه است. در قرن ششم 548 هجری وفات مرحوم تبرسی است. پدر امین الاسلام تبرسی معروف، این صاحب تفسیر مجموع البیان، پسر او کتاب نوشته با همون عنوان مکارم الاخلاق، حسن ابن فضل ابن حسن، و این موجوده و باقیه. پسر این پسر هم که شاید قبلا هم عرض شد کتاب مشکات الانوار رو نوشته. بنابراین جد و فرزند و نوه همه صاحب فضل و آثار بودن. در مکارم الاخلاق که کتاب ارزشمندی است، روایات رو خیلی لازم ندیده که سند و ذکر بکنه. بعض از روایات رو میگه اسم منبع رو ذکر میکنه، میگه مثلا در کافی دیدم، در من لا یحضر الفقیه مرحوم شیخ صدوق از اونجا نقل میکنه، یا در آثار دیگری که اسم میبره. گاهی روایات رو اسم منبع قبلی رو میبرد که میشه مراجعه به اون منبع قبلی کرد، روایت رو پیدا کرد. در بعض از جاها منبع رو ذکر نمیکنه، اما روایت مرسل نقل میکنه، میگه عن صادق علیه السلام، عن الحسین علیه السلام، و ذکر روایت رو نمیکنه. سوال بیننده این بود، دو نکته بود اینطور که یادم میاد. یک نکته این که آیا معتبره این که روایات بدون سند ذکر میکنه، و دوم این که روایات ممکنه ایشون نقل کرده باشد که در منابع پیشین نیامده باشه، آیا میشه این اعتنا کرد و اعتبار کرد قائل شد بر این روایات یا خیر؟ درباره این دو نکته عرض میکنم که بزرگان ما در این دوره، یعنی در دوره قرن فرض کنید سوم، چهارم، پنجم، ششم تا قبل از قرن هفتم که دوره علامه حلی و ابن طاووس اینهاست، اینها اصطلاحا باز یک اصطلاح رجالی درایه ایست، فن نیست، قائل به وثوق صدوری بودن نه وثوق سندی. یعنی چه؟ یعنی همینطوری از به روایت اطمینان پیدا می کردن با توجه به متن روایت و قرائن شواهدی که درباره روایت وجود دارد، اینها نقل می کردن. حالا سندش هم ممکن بود حذف بکنن. و در همین قرن مثلا مرحوم تبرسی صاحب کتاب الاحتجاج رو داریم، در اول کتاب اصلا تصریح میکنه، میگه اون روایاتی که اسنادش معروف و مشهور است من دیگه ذکر نمیکنم، اسناد هست میکنه، روایتی هم اسنادش رو میاره. اینا هم به همین ترتیب، اینا اطمینان نسبت به محتوای روایات داشتن، لذا بدون سند ذکر میکردن. نکته دوم این که محتوای روایات این کتاب اصطلاحا به سنن و آداب اخلاقی مربوطه که اینها خب معیداتش در کلمات معصومین وجود داره، در آیات قرآن وجود داره. این که میاد رفتار اخلاقی که باید معصوم طبعا انجام بده، انفاق داشته باشد، نمیدونم حسن خلق داشته باشد، رفتارهای مناسب با خانواده داشته باشد، اینها رو آورده در قالب رفتارهای معصوم نقل کرده. لذا معید گفتاری براش هست، معید قرآنی براش هست دیگه. معصوم اگر به این اصول اخلاقی عمل نکنه کی میخواد عمل بکنه؟ لذا با توجه به معیدات اطمینان نسبت به روایات این کتاب پیدا میشه، مگر اینکه احیانا کسی روایت پیدا بکند که نخوانه با مبانی به اصطلاح و اصولی که ما نسبت به معصومین قائل هستیم، عصمت قائلیم برای معصوم، معصوم کار خطا نمیکنه. تو روایت اگر چنین چیزی نسبت داده باشه طبعا قابل قبول نیست، که در مکارم الاخلاق من ندیدم که چنین روایت مثلا غیر قابل قبولی باشه. هم خب فرض کن در کتب اهل سنت بعضن روایات پیامبر نسبت میدن که اصلا با شأن و جایگاه پیامبر به معصوم سازگار نیست، در صحیح بخاری، مسلم، دیگر اینها، لذا اصلا نیاز به بررسی سندی ندارن اینجور روایات. وقتی که میبینیم به پیامبر داره چیز نادرستی و نسبت میده، سخیفه امثال اینها، طبیعتا اون رو رد میکنیم. بله، اجمال اون چه که راجع به کتاب مکارم الاخلاق و نزار روایات مکارم الاخلاق میشه بهش مراجعه کرد، میشه به عنوان یک اصول اخلاقی درباره معصوم پذیرفت، و البته خب با توجه به بررسی هایی که نسبت به محتوای این روایات انجام میگیره.
حالا در خاطر شریفتون روایتی از امام رضا علیه السلام در این کتاب هست؟
از این کتاب نه، اما کتاب شریف بهار الانوار رو من آوردم امروز. اون جلد 49 بهار الانوار که مربوط به امام رضا علیه السلام هست، اگر فرصت باشه یه روایتی
رو در این کتاب باز از مکارم الاخلاق روایت نقل شده در بهار الانوار؟
در بهار بله، بله فراوان نقل شده. بله، حالا اگر در حد فرصت من یه روایت رو تیمونن درباره امام رضا علیه السلام بخوانم که برای ما درس آموزه. روایت رو مرحوم علامه مجلسی از بهار از عیون اخبار رضا علیه السلام از مرحوم شیخ صدوق نقل میکنند. حالا چون در ایام متعلق به امام رضا علیه السلام قرار داریم، این کتاب رو هم آشنا هستید حتما، عیون اخبار رضا علیه السلام، همونطور که از عنوانش پیداست، روایات برجسته و ناب مربوط به امام رضا علیه السلام رو مرحوم شیخ صدوق جمع آوری کرده در اون کتاب عیون اخبار رضا و حمدالله موجوده، ترجمه هم شده، خیلی راحت هم هست، عزیزان میتونید از همین اینترنت ترجمهش رو دانلود کنید و استفاده کنید. در صفحه ارشد که 90 از جلد 49 بهار الانوار از عیون اخبار رضا از ابراهیم ابن عباس که از اصحاب حضرت بوده میگه ما رأیت ابا الحسن رضا علیه السلام جفا احدا به کلامه قطو، هیچگاه ندیدم که امام رضا علیه السلام با کلامش کسی بیامرزه، جفا بکند، بیازارد. امام با کلامش کسی رو بیازارد، این تعبیر قرآنی که قولوا للناس حسنا، با مردم به خوبی سخن بگید، نیک سخن بگید، امام سلام الله علیه در رأس عمل به یک چند دستوریش. و ما رأیت قطع على احد کلامه حتی یفرغ منه، قطع کلام طرف مقابل را حضرت نمی کرد، صبر می کرد کلامش تمام بشه بعد حضرت سخن می گفت. و ما رد احدا عن حاجتا یقدر علیها، اگر کسی حاجتی به حضرت عرض می داشت امام رضا علیه السلام رد نمی کرد، در صورتی که می تونست انجام بده. ائمه معمولا اینطور بودن، اگر ممکن نبود براشون انجام بدن قولا یسیرا به تعبیر قرآن کریم می گفتن، با یک کلام نرمی مثلا پاسخ می دادن، و اینطور نبود که با یک مثلا تندی و اینها بگن نه برو مثلا ما نداریم نمی تونیم بکنم، مثلا اینها با کلام یسیر و قول یسیر. و لا مد در رجلیه بین یده جلیسن له قطو، هیچگاه امام رضا پای مبارکشون دراز نکرده مقابل کسانی که همنشین او هستن. ولت تک بین یده جلیس له قط، تو تکیه نمیدادن حضرت وقتی که کسی مقابل حضرت نشسته. ولا رأیته شتم احدا من موالیه، و ممالیک قط تو نسبت به زیر دستان فرو دستان مملوک ها عرشمت که اینها خادم ها، هیچگاه حضرت شتم نکردن، درشتگویی نکردن. اینجا خوبه به همون آیه شریفه مربوط به رسول خدا اشاره کنم که فبما رحمت من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، پیامبر این چنین بود، قرآن فرماد که تو چون نماد رحمت الهی هستی با لینت و نرمی با اینها سخن، از روی رحمت الهی با لینت و نرمی با این صحابه که بعضا اونا بد عمل میکردن توی پیامبر سخن میگه. ولو كنت فظا غليظ القلب، اگر درشت خوی درشت درشت گوی درشت خوب بودی از گرد تو پراکنده می شدند. ولو کنت فضلا غلیظ القلب لانفضوا من حولک، اینجا دارد که امام سلام الله علیه بر فضل نبود، درشت گو نبود، با نرمی سخن می گفت. ولا رأیته تفل قط آب دهان، هیچگاه در مقابل دیدگان دیگران حضرت نینداختن. ولا رأیته یقهقه فی ضحکه، قط قهقه نمی زدن که نشانگر غفلت هست، بلکان ضحکه التبسم، متبسم بودن. و بعد اشاره میکنند هرگاه که سفره مینداختن حضرت همراه خودشون این مملوک ها و غلام ها و اینها رو حتی البباب و سائز دربان امثال اینها رو می آوردن سر سفره می نشاندن. و کان علیه السلام قلیل النوم بالله، شبها بخش زیادش رو بیدار بودن، کثیر از سحر بودن یعنی شب بیدار بودن، و اکثر شبها رو تا صبح بیدار بودن، مگر قلیلی میخوابیدن، و زیاد روزه میگرفتن، در ماه حداقل 3 روز رو روزه میگرفتن که به صوم الدهر معروفه در همین جا. و یقول ذلک صوم الدهر، عزیزان اصطلاح صوم الدهر رو شاید شنیدید، اینجا امام رضا علیه السلام میفرماد که 3 روز روزه در ماه صوم الدهر، یعنی چه؟ چون وقتی شما 3 روز روزه میگیرید خداوند متعال از روی فضلش در قرآن کریم من جاء بالحسنه فله عشر امثالها، کسی یک حسنه بیارد 10 برابر خداوند پاداش میده، یک روز روزه بگیرید خداوند 10 روز برای شما حساب میکنه، 3 روز 30 روز، یعنی کسی اگر در عمرش مقید به روزه 3 روز در ماه باشد گویا همه عمرش رو، همه 10 رو عمرش رو روزه گرفته. و امام میفهمد ذالک صوم الدهر و کان کثیر المعروف و صدقه فی السر، مخفیانه صدقه زیاد میداد امام و بیشتر در شبهای ظلمانی. بعد آخرش اینو میگه این راوی ابراهیم ابن عباس که فمن زعم انه را مثل اون فی فضله فلا تصدقو، اگر کسی ادعا کرد که کسی مثل امام رضا علیه السلام رو در فضیلت و مکارم اخلاق دیگه، هرگز او رو تأییدش نکنه، تصدیقش نکنه، میگه من مثل امام رضا علیه السلام رو در فضیلت ندیدم.
خیلی متشکرم. ماه ذی‌قعده هم هست تا جزو ماه حرام و که اشاره هم داشتید به صیام ماهات که ماه ذی‌قعده که دیگه جزو بزرگترین ماه هاست و چه روزهای مهمی در این ماه هست و روزه گرفتن خصوص ده و العرض که در 25 ذی‌قعده.
حالا خوب این نکته رو عرض بکنم، کسانی که اهل دل هستن، اهل سلوک هستند، اون موعد مربوط به میعاد حضرت موسی با خداوند متعال در همین ذی‌القعده است دیگه. و وعدنا موسی 30 لیله، این 30 شب است که الان درش قرارن، و اتممناها به 10، اون دهه اول ذی‌الحجه است که مجمعا فتم میقات ربه 40 لیله، 40 شب تمام شد. در واقع کسانی که اهل سلوک هستن، اهل دل هستن، از این ایام در واقع یک سلوکی رو شروع میکنن، چله ای رو شروع میکنن، چله ای
که تنها چله ای که در قرآن هم ذکر شده. خیلی جالب بود. یکی از دوستانم یه تاییدی به فرمایش حضرت عالی در خصوص اینکه امام باید نقص جسمی نداشته باشه اشاره داشته به ماجرای حضرت طالوت در سوره بقره ذکر شده، فزاده و بسطتن فی العلم و الجسم، به تاییدی که شما فرمودید گفت در قرآن کریم هم یه همچین شاهدی داریم. حاجا یک بحثی از یه سوالی رسیده در خصوص تخریب مسجد الاقصی توسط یهود، اینکه آیا در گذشته ما یه همش حادثه رخ داده که مسجد الاقصی رو تخریب کرده باشند؟
خود یهود نه، اما دشمن یهود بخت و نصر، حالا گاهی بخت و نصر میگن، بخت و نصر در حدود تقریبا 5 قرن قبل از میلاد حضرت مسیح، یعنی 2500 سال حدودن با کم و زیاد قبل که حمله کرد و از میکنم که قدس رو تخریب کرد، یهود رو اسیر کرد، به بابل آورد و بعدش هم کوروش هخامنشی آمد و مقابله کرد و یهود رو آزاد کرد. آزادی یهود از اسارت بختنصر که پادشاه بابل بود در اون تاریخ بوده که تخریب بوده. اما خود یهودیان تخریبی که الان دنبالش هستن در پی اون تصوری است و اعتقادی است که اینها دارند که باید اون هیکل یعنی عبادتگاه حضرت سلیمان سلام الله علیه رو کشف بکنن، آشکار بکنن، پیدا بکنن. در واقع اینو بهانه قرار دادن برای تخریب ها، حفاری هایی که در بیت المقدس دارن انجام میدن، این در واقع دنبال این هستن. و در بعضی از روایات مربوط به علائم ظهور این فکر میکنم از امیرالمؤمنین سلام الله علیه هست، مسئله هم کشف الهیکل که به هر حال این اهتمام که به این مسئله دارند یهودیان و دنبال کشف هیکل هستند، این یکی از به هر حال علائم قرب ظهور امام علی سلام الله علیه شمرده شده.
درسته، خیلی متشکرم. یه بحثی هم ما داریم، قرآن کریم یهود و مشرکین رو در یک گروه قرار میده در مقابل مؤمنین.
بله.
اشد عداوتا للذین آمنو که در
و تجدن اشد الناس عداوتا للذین آمنو یهود.
آره، ما در این شبکه جهاز بسیار صحبت ها شده در خصوص وهابیت که بله. ثابت که مشرکین عصر ما همین وهابی ها هستند و که حالا اون جای خودش همین وهابی ها هم صدا شدن با دشمنان اسلام و همیشه میان در رسانه هاشون ادعا میکنن که پیامبر با عایشه در سن 6 سالگی عایشه یعنی او رو به عنوان همسر انتخاب کرده و چقدر توهین ها و تهمت ها به پیامبر زده شد از سوی دشمنان اسلام. در این خصوص اگر نکته ای هست این چقدر صحت داره؟ آیا واقعا میشه از نظر تاریخی برای شاهدی پیدا کرد که عایشه در 6 سالگی به عقد پیامبر در آمده؟
بله، ببینید معمول روایاتی که در متون اهل سنت به خصوص درباره سن عایشه نقل شده از خودشه. یا از وابستگان با عایشه که زبیری ها باشن، عروه ابن زبیر امثال اینها. چرا وابسته با عایشه؟ همه میدانیم که زبیر با خواهر عایشه ازدواج کرد، با اسماء بنت ابی بکر ازدواج کرد. طبق حال برخی نقل ها ازدواج موقت هم بود. حالا فرصتش نیست که یه وقتی عبدالله ابن زبیر نسبت به متعه اعتراض میکرد که شیعیان قائل به متعه و ازدواج موقت هستند، چی میکرد؟ هر شاید که ابن عباس
خودش جزو معترضین شده در که قبل این کارو کرده،
ابن عباس بهش گفت خودت حاصل متعه هستی، چطور داری چی میکنی که اینو؟ بله هست در نقل ها. از کنم که ولذا چون با اسماء بنت ابی بکر ازدواج کرد و لذا فرزندان زبیر در واقع عایشه میشد خاله شون. عروه ابن زبیر، مصعب ابن زبیر، عبدالله ابن زبیر و دیگر فرزندان زبیر، اینا عایشه خالشون میشه. لذا جانب عایشه رو داشتن روایاتی در باره. عایشه هم خب خیلی اهتمام داشت که خودش رو کم سن‌ترین همسران پیامبر معرفی کنه، یک. و دوم بگیم تنها همسر پیامبر که دختر بود ازدواج کرد و ازدواج نکرده، عذراء بود، من بودم. ولذا روایاتی که درش تلاش شده که حضرت خدیجه سلام الله علیها رو سنش رو بالا جلوه بده، اینها روایات همه مشکوکه به اینکه جعل توسط عایشه و طرفداران عایشه و اتباع مکتب عایشه شده باشد در ارتباط با حضرت خدیجه سلام الله علیها. یعنی روایاتی که درباره سن حضرت خدیجه هست، بعضی از بزرگان اهل سنت هم اونها رو تصحیح کردن، مثل بیهقی 28 سال مثلا تصحیح کرده، 25 سال هم حتی داریم، اما گویا یک اصرار بوده که 40 ساله جلوه بدن حضرت خدیجه رو. این بیشتر ناشی از اون تلاشی است که عایشه داشت برای اینکه خودش رو بگه من کم سن‌ترین همسران پیامبر بودم و حساسیت خاصیم روی خدیجه سلام الله علیها داشت، که روایاتی در این باره هست. اما سن 6 سال و 9 سال خب در روایاتی بعضن اهل سنت نقل کردن، اما بر اساس روایات دیگری از متون خود اهل سنت عایشه سنش خیلی بالاتر از این مقدار بوده، از 6 سال یا 9 سال، و اصلا قابل قبول نیست که در 6 سال به چه دلیل پیامبر بیاد اون رو عقدش بکنه در 9 سال. مثلا در برخی از روایات، در مثلا فکر میکنم عیون الاخبار ابن قتیبه است، اون نقل میکنه که فاصله سنی همین اسماء، اسماء بزرگتر از عایشه بود، اسماء با عایشه 10 ساله توی روایت اونجا هست. و اینکه ابوبکر در حدود 20-21 سالگی بود که اسماء متولد شد، این دو. و اینکه اهل سنت سن ابوبکر رو هم سن پیامبر میدانن هنگام وفاتش، یعنی 63 سال ذکر میکنن. نتیجه این میشه ابوبکر ولادتش چیزی حدود 60 سال سوم آمولفیل باید بوده باشه، چون پیامبر در آمولفیل متولد شد، اون سال که ابرهه حمله کرد و جریان فیل. ابوبکر مثلا سال سوم آمولفیل باشه، اسما سال 23 آمولفیل یا 24 آمولفیل متولد شده، عایشه میشه سال 33 و 34 آمولفیل، بعثت پیامبر سال 40 آمولفیل در 40 سالگی پیامبر، ازدواج پیامبر با عایشه هم چیزی حدود نزدیک به اصطلاح سال 13 یا 14 بعثت، بنابر برخی روایات جلوتر گفتن هجرت از هم بعثت. ولذا نتیجه میشه که سن عایشه هنگام ازدواج، هنگام اولا رحلت خدیجه که در 50 در دهم بعثت بود، میشه 17 سال، هنگام ازدواج حدود 19 20 سال تقریبا بوده بر اساس این گزارش ها. لذا بر اساس این شواهدی که در متون اهل سنت هست راجع به ولادت عایشه که حدودا 33 آمولفیل بوده، ازدواج او قطعا در سنی به مراتب بالاتر از 6 سال و 9 سال بوده، یک. در کنار این روایت بگذارید بعضی از روایاتی که در الطبقات الکبری مثلا ابن سعد نقل کرده از متون کهن اهل سنت در قرن سوم، اونجا نقل میکند که اصلا عایشه در عقد کس دیگری بود قبل از ازدواج با پیامبر، عقد جبیر ابن مطعم ابن جبیر از سران مکه بود، و گویی اصلا در دوره قبل از اسلام ابوبکر عایشه این ازدواج رخ داده بود. وقتی اینها اسلام آوردند، استسلها یا ابوبکر استسلها، اجازه بدید من برم او رو طلاقش رو بگیرم، جدا بکنم از جبیر ابن مطعم ابن جبیر، بعد آمد به پیامبر پیشنهاد ازدواج داد و عایشه با پیامبر به عقد پیامبر در آمد. یک چنین گزارش هایی. حالا دیگه ما اون نکته که مرحوم علامه سید جعفر مرتضی عاملی در از صحیح نقل کرده، سندش هم آورده که حتی بچه هم به عایشه نسبت دادن، عایشه از پیامبر طلب کرد که یک کنیه ای برای من شما چه کنید، فرمود که تو مکنا بشو به کنیه فرزندت عبدالله. که حالا این رو ظاهرش رو بخواییم عکس بکنیم، شاید صاحب بچه بوده، بخواییم نه توجیه بکنیم مثلا مرادش آی عبدالله زبیر بوده مثلا، این در ساعتی است که نپذیریم.
خیلی ممنون، متشکرم. وقت ما پایان رسید استاد، با باعث خیلی خوب و شیرینی رو شنیدیم و خیلی دقیق، متشکرم از شما خاطر وقتی که گذاشتید و دقتی که در پاسخ به سوالات بخرید. از شما عزیزان بینندم تشکر میکنم، امیدوارم که برنامه مورد استفاده شما عزیزان قرار گرفته باشه، برنامه‌های شبکه و آینه تاریخ رو به خصوص از طریق فضای مجازی هم میتونید دنبال کنید و سوالاتتون رو بفرستید، ان شاءالله خدمت استاد عرضه خواهد شد. تا دیدار دیگر از همه شما التماس دعا داریم و این روزها رو دوباره خدمت شما تبریک عرض می‌کنیم. اللهم عجل لولیک الفرج.
بشتابی نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتابی از تو بزرگی، بشتابی از تو جلالت، بشتابی نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
توی که ملک فقیرته،
ابو صالح
توی که دل و اسیرته،
ابو صالح
توی که دل و اسیرته،
ابو صالح
توی که ملک فقیرته،
ابو صالح
توی که دل و اسیرته،
ابو صالح
توی که دل و